بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 257، سطر 29. استاد مردی، جلسه 153، مورخه 25/10/79.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وأما الثالث عن العيب الحادث في يد المشتري بعد القبض والخيار، فالمشهور أنه مانع عن الرد بالعيب السابق بل عن شرح الإرشاد لفخر الإسلام، وفي ظاهر الغنية الإجماع عليه. عرض شد که قسم سومین بود که عیبی جدیدن در متاع پیدا شود، که این عیب بعد از قبض و بعد از گذشت خیار مشتری بوده باشد. فرمودن این عیب باعث می شود که مشتری حق رد نداشته باشد. در ذیل این قسم چهار نکته بیان می شود. نکته اول رو دیروز اشاره کردیم، خلاصه‌اش این شد که مراد از این حدوث عیب مطلق عیب و نقص می باشد. شان نقیصه صفت کمال باشه، سلام علیکم، چه صفت صحت باشه، چه نقیصه به شرکت باشه یا نقیصه به تفریق بوده باشه. این نکته اول. نکته دوم این است که به چه دلیل حدوث این عیب باعث می شود که مشتری حق نداشته باشد جنس رو به بایه رد کنه. چهار دلیل بر این مدعا اقامه شده. دلیل اول تمسک به اجماع است. برخی از علما مثل ابن زهره ادعای اجماع کردن که پس از مضی زمان خیار اگر عیبی در جن حادث شد مشتری حق ندارد به خاطر عیب سابق این جنس رو رد کن و فقط باید عرش بید. دلیل دوم مرسله جمیل هست. در این روایت آمده است اگر شیء قائم به عین بود حق رد هست، اگر قائم به عین نبود مشتری حق رد نداره. خب در صورتی که در متاع نقصی ایجاد شده این جنس قائم به عین حد، بنابراین مشتری حق رد نخواهد داشت. اینجا مستشکل یه اشکال میکنه. خلاصه یه اشکال این است که در برخی از نقص ها ما میپذیریم که دیگه این جنس قائم به عین نیست، مثل آن مواردی صفت صحت از بین برود. یه دست عبد قطع بشه پیش مشتری، اینجا قبول داریم مرسله جمیل این موردو شامل می شود. دیگه این جن قائم به عینی نظام مشتری حق رد ندار. و اما اگر صفت کمال در این متاع مفقود شده بود، مثلا عبد همان عبد دیروز است، ظاهر او هم هیچ تغییر نکرده، هنر آشپزی رو فراموش کرد. این مورد رو مرسله جمیل شامل نمی شود. اینجا این عبد قائم به عین است، لذا باید بگویی مشکل صریح حق رد خواهد داشت. این خرم صاحبی برماید ما قبول داریم اگر ما باشیم و صدر روایت و مرسله جمیل و مثالهایی که در ذیل روایت مطرح شده است وجود نمی داشت، ما هم مثل شما حکم می کردیم، می گفتیم اگر اوصاف ظاهری تغییر کرد حق رد وجود ندارد، ولیکن مثالهایی که امام علیه السلام در ذیل این روایت مطرح نمودن، این مثالها قرینه می شود که مراد از بقاء عین یعنی با تمام خصوصیات چه صحت چه کمال و مراد از تغییر یعنی نقص در جنس چه نقص به صفت کمال باشه چه به صفت صحت. مثالها کدام است؟ دقت کنید، امام علیه السلام برای آن موردی که عین تغییر کرده است و باقی نیست دو تا مثال زدن یا سه تا مثال فرمودن که قطع صوبه و خیاطتهی و صبغه جامه رو رنگ کردن یه مزیت دادن به جامه رنگ کردن جامه نقص ظاهری نیست یا دوختن یک پارچه و برش زدنش این نقص ظاهری نیست بلکه در این حالت مشتری هم یه حقی در این پارچه پیدا میکنه در این گونه موارد امام فرمودن این موارد مصداق نقص است و دیگه حق نداره این جنس رو برگردان پس معلوم می شود هر نقصی که در متاع در دست مشتری ایجاد شود، مشتری حق رد نخواهد داشت. سؤال دوم، سائل میگوید پس بنابر این استدلال اگر در این متاع تغییر به زیاده پیش آمد، مثلا گوسفندی رو که مشتری خریده است در نزد مشتری چاق شد، یا عبدی رو که خریده بود یه صنعت یادش داد، خیاطی به او یاد داد، باید بگوییم این متاع قائم به عین نمی باشد، پس مشتری حق ندارد این متاع رو به مالک رد. مرحوم شیخ می‌فرماید این توهم باطل است، به خاطر اینکه روشن است مراد به تغییر عین یعنی ایجاد نقصی در عین. پس بنابراین اگر به جای نقص در عین زیاده ایجاد شد، حق رد مشتری ساقط نمی شود، می تواند جنس رو به مالک اصلی برگرداند. این خلاصه دلیل دوم و نکاتی که در ذهنش حالا عبارت بخوریم تا برسیم به سوال اصلی.
کجا تجربه زیاده گفته من چطور؟ بسیار خوب. در چی بود؟ قبل از مزی خیار یا بعد از مزی خیار؟ و این تصرف رو مشتری ایجاد کرد یا نه؟ قبل از مزی خیار اون گونه تصرفات به زیاده دال بر رضای به لزوم عقد بود، لذا می گفتن اون گونه تصرفات مسقطه. بله، مثل این که ماشین رو خریده، میدانه این ماشین معیوبه، ماشین رو میبره میگه یه سری لوازم تزیینی روی ماشین نصب کن، این تغییر به زیاده است. خود این عمل دال بر رضای به لزوم عقد. مراد در اینجا تغییر به زیاده معناش نه تغییر به زیاده ای که دال بر رضای به لزوم عقد است. اگه دال بر رضای به لزوم عقد باشه که بلا شک و شبه خیار ساقط می شود. یک هفته اجازه بده، یک هفته این حیوان در منزل این آقا بوده، درست زمان خیارم بوده، لا محاله به این حیوان قضا داده، این حیوان یک کیلو چاق شده، گوسفند یک کیلو چاق شده، این تصرف به زیاده دال بر رضای به لزوم عقد نیست. قضا دادن به حیوان داله و رضای به لزوم عقد نیست. مرادمون این گونه زیاداتی که در مدی ایجاد می شود، این گونه زیادات حق رد رو ساقط نمی کند. چرا؟ اگر داله بر رضای به لزوم عقد باشه، خود این تیمار کردن حیوان اگر
راضی به لزوم عقد نبود، روزی نیم کیلو جوی گوسفند میداد، چون راضی به لزوم عقد روزی یک کیلو نیم جوی حیوان داده. خب اینجا داله بر رضای به لزوم عقد حد تصرفی ثابت میشه، حد خیارش ثابت میشه. فرقی نمی کنه، اگر تصرف دال بر رضای بلزوم عقد باشد ولو قبل از علم، فرمودن بعضی از تصرفات قبل از علم دال بر رضای بلزوم عقد است، ولو علم به علم نداره. لذا این عبارت تو کلمات شیخ انصاری آمده بود، اگر این آقا راضی بلزوم عقد نبود میخواد تثبت کنه، میخواد صبر کنه ببینه آیا این عیبی داره یا نه. روز اول ماشین رو خریده، هنوز سوار نشده، 10 کیلومتر باش راه نرفته، دور نزده تا اینکه بفهمه عیبی داره یا نه، به کسی اجاره میدن. این طلب بر رضای بلزوم عقد است. عبارت دقت کنید. و اما ثالث، اما قسم سوم، اعنل عیب الحادث فی ید المشتری بعد القبض والخیار، یعنی عیبی که حادث می شود در دست مشتری بعد از عقد، بعد از قبض، بعد از خیار. که دیگه مثالش زده شد، روز شنبه این متاع رو می خره، یه عیبی داشته روز جمعه، بسیار خوب، روز شنبه این متاع رو خرید و قبضش کرد، 3 روزم خیار شرط داشت، 3 روز خیار شرطش هم گذشت، بعد از 3 روز عیب جدید در این متاع ایجاد شد. اینجا خوب دقت کنید، نکته اول و دوم رو مندمج با هم مرحوم شیخ بیان میکنه. نکته اولی که ما گفتیم، ببینید از کجای عبارت در میاد، مراد از عیب چیه. مرحوم شیخ ابتدا یک دلیل رو ذکر میکنن، بعد گوشه از نکته اول رو بیان میکنن، دوباره دلیل دوم رو ذکر میکنن، باز یک قسمت دیگه از نکته اول رو در ذیل دلیل دوم بیان میکنن. فن مشهور انه مانع عن رد بالعیب السابق، حکم اینه، مشهور علما میگوین این عیب حادث مانع از رد میشود به عیب سابق. دیگه اینجا وقتی این عیب جدید پیدا شد، مشتری نمیتواند این متاع رو پیش بایه بیاره بگه معیوب به عیب سابق، من بیع و فسخ کردم پولمو پس بده. اینجا فقط حق داره عرش بگیره. بل عن شرح الارشاد لفخر الاسلام، در شرح الارشاد فخر المحققین ولد علامه و در ظاهر غنیه الاجماع علیه، ادعای اجماع بر این حکم شده. این دلیل اول. ول مراد بالعیب هنا، از اینجا وارد اون نکته اول میشن، این عیبی که در دست مشتری پیدا میشه آیا عیبی است که موجب عرش میشود، یعنی صفت صحت اگر از بین بره، یا مطلق نقصه، صفت صحت، صفت کمال، صفت ظاهری، صفت باطنی، صفت تفریق، صفت شرکت و امثال ذلك. می‌فرمایند مراد به عیب مطلق نقص است، هر نقصی که باشه. و المراد بالعیب هنا مجرد النقص، مراد به عیب در اینجا، یعنی دقت کنید، این به خلاف سایر موارده، در خصوص این مورد که عیب حق رد مشتری رو ساقط می کند، مراد به عیب مجرد نقص است. لا خصوص ما یوجب العرش، نه خصوص اون عیبی که باعث عرش می شود. که کدام عیب باعث عرش می شود؟ نقص در صحت که ما دیروز در مقدمه گفتیم، نه خصوص اون چیزی که باعث می شود عرش را که نقص در صحت باشه. خب پس بنابراین توضیح میدن وقتی مراد به عیب مطلق نقص بود، فیعم و عیب شرکه، اینا توضیحش در تنبیه میاد در ذیل این 4 نکته که تمام بشه. یه تنبیه مرحوم شیخ انصاری دارن، عیب به شرکت و عیب به تفریق رو اونجا بیان میکنن که مفصل اقسام و توضیحاتش میاد. خلاصهش این است که گاهی عیب به شرکت است. عیب به شرکت اینه که فرض کنید 2 نفر یه جنسی رو مشترکاً از آقای زید خریدن، حالا این جنس معیوب در آمده، یکی از این 2 نفر راضی به رد است، یکی راضی به عرش است، یکی میگه آقا جنس رو رد کنیم پولمونه بگیریم، یکی میگه نخیر جنس به دردمون میخوره عرش بگیریم. خب اون کسی که میگوید جنس رو من رد کنم و پولشو بگیرم، میره سهم خودش رو به مالک اصلی رد میکنه، رد این آقا باعث شرکت می شود برای مالک اصلی، یعنی مالک اصلی نصف سهم رو، سهم یه نفر رو گرفت پولشو داد، مالک اصلی با اون فرد دوم شریک میشه، شرکت در جای خودش میاد، یک عیب حادث است. اینجا چون عیب حادث است، حق رد اون آقا ساقط میشه. حالا توضیحش میاد. حالا شرکت در جایی است که جنس سهمیه مشاع باشه، اگر سهمیه مشاع نباشه در همینجا خیال تبعض صفقه پیش میاد که این تبعض صفقه هم خودش یک عیب برای مالک حساب میشود، عیب حادث میشه، حق رد ساقط میشود، که اینا توضیحاتش در زیر تنبیه میاد. فیعم عیب شرکه، پس عیب شرکت رو شامل میشود و تبعض صفقه، عیب تبعض صفقه رو هم عرض کنم که شامل میشود. ازشترا اسنان شیعن، وقتی دو نفر یک شیعی رو بخرن، یک ماشین رو دو نفر به شرکت از زید میخرن، و اراد احد و هما رده بالعیب، یکی از این دو اراده میکنن رد این جنس را به عیب، و یکی دیگه میگه نخیر من عرش میگیرم، اون آقا به مقدار سهم خودش اگر رد کنه برای مالک اصلی عیب شرکت پیش میاد، شرکت یک عیب حساب میشود و اینجا دیگه اینم حق رد نخواهد داد. اوشترا واحد صفقتا، یا فرض کنید با توضیحش میاد، یک نفر یه متاعی رو خریده و ظهر العیب فی بعضه، یک قسمتی از این متاع فاسد در آمده، دو تا عدل پنبه رو خریده است، یک عدل فاسد در آمده، این آقا میگه عدل فاسد رو رد میکنن، عدل صحیح رو نگه میدارن. اینجا برای مالک اصلی تبعض صفقه پیش میاد، تبعض صفقه عیب حادث حساب میشود، اینجا این آقا حق رد نداره. فعراد رد دل معیب خواستن، عیب در بعضی از متا ظاهر شده، آقای مشتری میخواد قسمت معیب رو، عدل پنبهی که عیب داره رد کنه. و نحوهی، خب اینجا تمام شد، عیب شرکت و عیب تبعض صفقه که اسمشو میگن عیب تفریق بهش اشاره کردن، پس اینجا نقص شامل عیب شرکت هم میشود. و نحوهی و مثل این نقص حساب میشود، یعنی نقص شاملش میشود، نسیان العبد الکتابته، این که عبد کتابت رو فراموش کند، صفت کمال از بین برود، عبد و بنده نویسنده بوده، در دست این آقای مشتری صفت کتابت رو فراموش کرده، حسابدار بوده مدتی کار نکرده، حسابداری رو فراموش کرده، صفت کمال از بین رفته، اینجا هم صدق میکند که این عبد نقص درش وارد شده، دیگه مشتری حق رد نداره. کما سر رهبی فی القواعد و غیره، چون که در قواعد و غیر قواعد علامه و دیگران به مسئله تصریح کردن. و نسیان و دابت تحنه، میدونید بعضی از حیوانات اسبها رو برای آسیاب کردن مواد به کار میبرند که یک تعلیم و تربیت خاصی هم میخواد، یعنی چشمه های اون حیوان رو میبندن به یک شکل خاصی تعلیمش میدن که مرتب دور خودش بچرخه و این سنگ آسیاب رو بچرخانه. حالا اگر آمد و این دابه فراموش کرد این هنر رو، خب اینجا صفت کمالی از بین رفته، دیگه مشتری حق رد به عیب سابق رو نداره. و نسیان دابه تحن را کما سر رهبیهی در کتاب جامع المقاصد، اینجا دقت کنید نسبت به این نسیان دابه تحن و نسیان عبد کتابت رو، یک جای دیگه می‌نویسیم شیخ انصاری می‌فرمایند اینا نقص حساب نمیشه، دوباره از این قول بر می‌گردن، اللهم الا ان الانصاف بیان می‌کنن، همین حرفو تایید می‌کنن، مطلب اینجا رو که ما از خارج هم توضیح دادیم که همه اینا نقصه، چون که محقق ثانی در جامع المقاصد تصریح کرده. بسیار خوب، حالا نکته اول قسمت زیادیش بیان شد، دوباره بر می‌گردن دلیل دوم رو بر مسئله بیان می‌کنن، و یمکن استدلال على الحكم في المساله. خب حالا اگه این چهار دلیل به ترتیب بیان میشد، موضوع اول بیان میشد با همه ریکاریات، بعد این چهار دلیل بیان میشد، از نظر ساختار توضیحی چقدر راحت بود. حالا مرحوم شیخ موضوع رو یه دلیل رو بیان میکنن، قسمت زیادی از نکته اول که مقصود به عیب چیه، موضوع عیب در اینجا چیه، اینو توضیح میدن، دوباره دلیل دوم رو میگن، بعد از دلیل دوم یکم بازگشت به تشخیص میکنن، دوباره دلیل دوم، بعد از دلیل دوباره نکته اول میکنن، که حالا زیر عبارات با توضیحات روشن میشه. استدلال فی الحکم ممکن است استدلال کنیم بر حکم در مسئله به مرسله جمیل متقدمه. چرا؟ فإن قیام العین، از اینجا وارد میشن اون سوال اول و دوم ما رو ببینید از کدام از کجای عبارت میتونیم به دست بیاریم. این قلت اول و سوال دوم، این قلت که آقا مرسله جمیل همه نقص صفات رو شامل میشه، یعنی صفات ظاهری، ولی این نقص کمال رو شامل نمیشود، چون اگر عبدی هنری رو از دست داده قائم به عین است، هیکل و شکل و خصوصیاتش باقی، چرا حق رد نداشته باشه؟ الان میخوام پاسخ از این انقلت رو بیان کنم. فإن قیام العین، این که امام در مرسله جمیل فرمودن اگر این متاع قائم به عین باشد، و این لم ینافی به ظاهره، ولو منافات نداره به ظاهرش، مجرد نقص اوصاف رو، اگر صفت کمالی ناقص بشود با صدر این روایت منافاتی نداره، چون صدر روایت میگه جنس قائم به عین اگه نبود حق رد نداره. خب اینجا که هنری از بین از دست داده این عبد، این عبد قائم به عین است، پس حق رد باید باشه. کما اعترف به بعضهم، چنانچه به این مسئله اعتراف کردن بعضی از علما که شهید ثانی در مسالک باشه، در مسئله تقدیم قول بایه در قدر ثمن با قیام عین، در این بحث که اگر عین باقی است بایه و مشتری اختلاف دارن در اندازه ثمن، بایه میگه ثمن این کتاب 1000 تومان بوده، مشتری میگه 800 تومان بوده، اونجا شهید ثانی در مسالک فرموده است قول بایه مقدمه اگه عین باقی باشد. بعد اونجا اضافه کرده شهید ثانی مراد از بقای عین خصوصیات ظاهری است، و الا اگر صفت کمالیه این عین از بین برود بازم قیام عین صدق میکنه. ما باشیم و فراز اول مرسله جمیل با این تأییدی که از شهید ثانی آوردن باید بگیم صفات کمالیه رو شامل نمی شود، الا ان الظاهر من، الا این که ظاهر از این روایت به قرینه تمثیل مقابله، به قرینه این که مثال زدن امام برای مقابل قیام عین، اونجا که عین قائم نیست مثال زدن به این مثال ها، به مثل قطع صوبه، این باقی نیست مثل جایی که پیراهن برش بخوره، اگه پیراهن برش خوده که این باقیست که، این از بین نرفته که، و خیاطتی پیراهن خیاطی بشه که این از بین نرفته، و صبغی پیراهن رنگ بشه این پارچه که این از بین نرفته، تغییر این پیدا نشده. پس بنابراین ظاهر از این حدیث به قرینه این تمثیل برای مقابل قیام این، اونجا که این قائم نیست مثال زدن به مثل قطع صوب و خیاطت صوب و سبق صوب، ما یقابل و تغییر الاوصاف، از این روایت ظاهر از روایت به قرینه مثال ها چیزی است که مقابل تغییر اوصاف است و نقص حاصل است، ولو لم یوجب عرشا، از روایت استفاده می کنید مراد از قیام عین چیزی است که در مقابل تغییر اوصاف است، یعنی پس بنابراین اگر وصفی از اوصاف تغییر کرد، اگر نقصی حاصل شد ولو این نقص موجب عرش هم نباشد باز این باقی نیست، مثل سبق صوب و خیاطت صوب. سوال دوم، نه قد یتوهم شموله لما یقابل للزیاده، ممکنه کسی توهم کنه، پس بنابراین مراد از قیام عین آنجاست که در مقابل زیادی هم باشه، پس بنابراین اگر این جنس زیادی هم درش ایجاد شد مشتری حق رد نداره. نه هم قدی و طبع هم شمول این حدیث را مرون معنایی رو که مقابل با زیاده هم باشه، پس اگر این جنس زیادی درش ایجاد شد حق رد نداره، که ثمنه در بعضی از نسخه ها ثمن با سا سه نقطه نوشته شده، غلطه، ثمن با سینه در اینجا، مثل چاقی از خارج مثال زدیم، گوسفندی رو خریده یک هفته پیش مشتری بوده 2 کیلو چاق شده، آیا این زیادی هم باعث می شود حق رد به مشتری ساقط بشه چون شی قائم به عین نیست و تعلم صنعه در پیش مشتری هنر آشپزی یاد گرفته این عبد یا این کنیز، آیا باعث میشه تغییر عین صدق کنه دیگه مشتری حق رد نداشته باشه؟ می فرمان این توهمه، لکنه یندفع، این توهم دفع می شود به ان الظاهر من قیام العین. امام که در مرسله جمیل می فرمان این قائم باشه، ظاهر اینه، بقاؤه بقای عین است. به این معنا، به معنا ان لا ینقص مالیتو، به این معنا که مالیت و ارزشش کم نشده باشه که به بایه ضرر بخوره. لا به معنا ان لا یزید ولا ینقص، معنای قیام عین این نیست که خط کشی کنن وزن و هیکل و خصوصیات متاع رو یه ذره کم و زیاد نشده باشه. نه خیر، مقصود امام اینه که این جنس کم نشده باشه ارزشش به شکلی که ضرر برای بایه نداشته باشه. کما لا یخفا علی المتعمل و استدل العلامه فی التذکره علی اصل الحکم. حالا خودشون از این مسئله به قرینه تمثیل جواب دادن. تمثیل دلالت میکنه که اینجا نظر نظر عرف نیست، و الا اگر نظر عرف باشه سبق و شیء هم بقاء و شیء نخواهد بود یا خواهد بود. اینا به قرینه تمثیل برمونش خنساری مطلب رو استفاده میکنه. دقت کنید، دلیل سوم بر این مدعا دلیلی هست که مرحوم علامه در کتاب تذکره به این دلیل استدلال نموده است. خلاصه این دلیل این است که مرحوم علامه می فرماید حالا که عیب جدید در این جنس ایجاد شده است، بر طبق ادله ما دو راه داریم. راه اول این است که مشتری متاع رو به بایه رد کند و بایه این جنس رو تحمل کند با عیب جدید. یک راه. طریق دوم این است که مشتری حق رد نداشته باشه، جنس رو با عیب سابق. هیچ کدام از این دو تحمل اولای از دیگری نمی باشد، لذا ما نسبت به رد جنس ساکتی. شیخ انصاری می فرمایند این دلیل علامه نتیجه‌ای رو ثابت می کند برخلاف مدعای علامه، به خاطر این که وقتی طبق ادله اولیه دو تا تحمل هیچ کدام بر یک دیگر مزیتی نداشتن، هر دو تساقط میکنن. نوبت میرسد به اصول عملیه. اصل استصحاب میگوید قبل از این عیب جدید مشتری حق رد داشت، خیار داشت، شک دارید آیا رد او باقی هست یا باقی نیست؟ استصحاب میکنیم بقای حق رد رو. پس بنابراین مشتری جنس رو به پایه رد میکنه. نهایت این عیب دومی که در دست مشتری ایجاد شده، اگر در رابطه با صفت صحت باشه بایه وقتی جنسش رو تحویل گرفت از آقای مشتری عرش و تفاوت قیمت رو مطالبه میکنه. مثلا میگوید عبد رو که به شما تحویل دادم تام الاجزا بود، یک دستش در نزد شما قطع شده، حالا عبد رو برگردوندی، باید عرش و تفاوت قیمت به من پرداخت کنی. پس بنابراین این دلیل علامه در نتیجه ثابت کرد جواز رد رو. خب عباد دقت کنید چیزی نماند این چند خط و دلل علامه به تذکره علا اصل الحکم. علامه در تذکره بر اصل حکم که رد ساقط می شود قبل از مرسله به این دلیل استدلال کرده، به ان العیب الحادث، این عیبی که حادث شده یقتضی اتلاف جزء من المبی، یه قسمتی از مبی با این عیب تلف شده، یا دست این عبد قطع شده در نزد مشتری، یا یک هنری رو فراموش کرده، و یکون مضمونا علی المشتری، پس ضمانتش به عهده مشتری است، و یسقط رده، پس رد مشتری ساقط می شود، لنقص الحاصل فی یده، چون یه نقصی در دستش پیدا شده در دست مشتری. اینا مقدمه از اصل دلیل اینه، فانه لیس تحمل البایع له بالعیب السابق. اینجا امر دائر بین دو تا تحمله، آقای مشتری این عبد رو به بایع برگردونه، بایع این عبد رو تحمل کنه، یا نه این عبد دست مشتری باشه، مشتری او رو تحمل کنه، هیچ کدوم اولای از دیگری نیست. فانه لیس تحمل بایع مر المتاع رو به عیب سابق، اولا از تحمل مشتری مر المتاع رو به خاطر عیب حادث. بگیم به خاطر عیب حادث مشتری باید این عبد رو تحمل کنه، یا بگیم به خاطر عیب سابق باید عبد باید بایع این عبد رو تحمل کنه، هیچ کدام از این دو تا تحمل اولای از دیگری نیست. مرحوم شیخ میخوان جواب بدن. قبل از جوابشون ابتدا از یکی از نکاتی که قبلا گفتن فعلا میخوان برگردن. هازا ولکن المرسله، ببینید عبارت ها رو چقدر اینا حالا چه جور بوده، اینا بحث خارج بوده دیگه، تنظیم نشده. سیل سومو گفتم دوباره برمیگردم به سیل مرسله. ولیکن المرسله، لیکن روایت مرسله جمیل لا تکمل جمیع افراد نقص. ممکن بگیم شامل همه افراد نقص نمیشه، صفات کمال رو شامل نمیشه و مثل نسیان دابه تحن و شبه این را. این که برگشتن از اون که صفات کمال رو مرسله شامل میشه، دوباره بعد لیکن الانصاف دارن میگن نخیر صفات کمال رو شامل میشود. حالا میخوان جواب بدن از حرف علامه والوجه المذکور فی تذکره، این دلیل که علامه در تذکره ذکر کرده قاصران عن افادت المدعا، مدعای علامه رو ثابت نمیکنه، برعکس اون مدعا رو ثابت میکنه. چرا؟ لان المرجع بعد عدم الاولویه من احد الطرفین، مرجع ما بعد از اینکه اولویت تحمل از هیچ یک از دو تا طرف نبود، مرجع به اصول عملیات الى اصالت ثبوت الخيار، استثاب میکنیم بقای خیار و حق رد رو. تا قبل از اینکه این عیب جدید پیدا بشه مشتری حق رد داشت، الان شک داریم حق رد داره یا نه، استثاب میکنیم بقای حق رد را. و عدم ما یدل علی سقوط، چیزی نیامده داله بر سقوط حق رد، چون این عیب حادث مشکوک های حق رد رو ثابت میکنه یا نه، استثاب میکنیم بقای حق رد را. غایت الامر انه، نهایت اینه حالا که حق رد ثابت نیست، مشتری میتواند عرض به بای برگردونه، اگر در این عرض نقص موجب عرش ایجاد شده به عیب حادث، بای عرش میگیره. و الا فلا، غایت الامر انه لو کان الحادث و عیبا کان علیه العرش للبای ازارت دهو، اگر این حادث، اگر اون چه حادث شده عیبی بود که بر این عیب عرش برای بای بود، اگر رد کرد مشتری او را خب بای عرش میگیره. کما ازا تقایلا، مثل این که اگر در اینجا اقاله میکردن این بی را، آقای بایه به خاطر این عیب حادث عرش میگیره. او فسخ احدهما به خیاره بعد تعیب العین، یا یکی از این دو به خاطر حق الخیارش بعد از معیوب شدن عین بی رو فسخ میکرد. اگر بی رو فسخ میکرد چطور آقای بایه حق عرش میگرفت؟ اما مثل نسیان صنعه، اما اون مواردی که صفت کمال از بین رفته بایه حق عرش نمیگیره، اما مثل نسیان صنعت و شفین ها فلا یوجب عرشن، باعث عرش نمیشه، بل یرد دو، بلکه فقط رد میکند این جنس را. لان النقص حدث فی ملکه، نقص در ملک مشتری حادث شده. و انما یضمن وصف الصحه، مشتری فقط وصف صحت را ضامن است. لکونه کالجزء التالف، مثل این که اون وصف صحت مثل جزء تالفه، لذا حق عرش داره. فیرجع البایه بعد الفسخ، رجوع میکند بایه بعد از فسخ به بدل اون وصف صحت که عرش باشه. وصف صحت از بین رفته به جاش پولشو میگیره، اما اگر وصف کمال از بین رفته بود دیگه بایه حق مطالبه عرش نداره. نعم لو علل الرد، اشاره به دلیل چهارم که توضیحش